رادیو سوینا همراه شما.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه ایدانه سوینا میهمان فوق‌العاده‌ای داریم، یک هنرمند محبوب، بازیگر و کارگردان. منتها قبل از اینکه گپ رو باشون آغاز بکنیم، براشون آیتمی آماده کردیم که اون آیتم رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گپ رو آغاز میکنیم. بشنوید.
شرافتت هاست. آفری به نبوغت که راه حل شرافتمندانه پیدا کردی. من در زمان صلح دستگاه رو به کار انداختم، پس خودم رو مجرم میدونم. 40 دقیقه دیگه تمومه.
اگه بدونی چه جهنمی بود برای زن بدبخت، یه رواندازم نذاشته بودم. بیشتر از گشتگی و تشنگی سرما بهش آسیب زده بود. چه جورم؟
بسیار عالی. همونطور که حد زدید، میهمان ما آقای محمد رضا قلمبر عزیز هستند. آقا رضا سلام میکنم حضورتون، عیدتون مبارک پیشاپیش، این شما و این شنوندگان رادیو سوینا.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیر عزیز و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو سوینا. خیلی خوشحال و مفتخر هستم از اینکه این فرصت به من داده شد تا در خدمت شما باشم. پیشاپیش عید شما و شنونده های عزیزم بخیر باشه.
آقا رضا، من گفتم شما خیلی محبوبید و این رو بدون اغراق هم گفتم.
شما.
چون موج رادیو رو میچرخونیم، کمتر شبکه‌ای هست که شما توش فعالیت ندارید. فکر کنم فقط رادیو قرآن، رادیو معارف باشه احتمالاً.
نه، اون دو تا به انضمام الان خیلی شبکه‌های دیگه، از جمله البته همین الان که دارم در 28 اسفند 1400 با شما صحبت می‌کنم، یه چیزی نزدیک به 6 ماه شد بیشتر که در رادیو جوان که خونه اول من در رادیو هست، الان برنامه ندارم. قبلش هم نداشتم، یه 2 ماه فقط تو تابستون برنامه داشتم و خیلی شبکه‌های دیگه. الان شبکه‌هایی که اتفاقا من درش برنامه دارم
کم شده، میفهمم.
بله، رادیو سبا و اداره کل هنرهای نمایشی که یه 10 سالی هست اونجا افتخار کار کردن دارم، اونم حالا شبکه‌های مختلف نمایشی که ضبط می‌کنن و پخش می‌کنن، اما خودم برنامه مستقل فقط در رادیو سبا الان دارم. نزدیک به 5 سال بیشتر فکر می‌کنم شد که در رادیو سبا برنامه زنده صبح سبا رو اجرا می‌کنم.
از هر جا که ما رو میشوین خوب، خوش، سرحال، قبراق، شاداب باشید ایشالله. خوش اومدین به 16 روز از اسفند ماه 1400 که همین یه دونه است. بره دیگه، رفته ها.
اوایل 1 هفته در میون بود، بعد یک مدت بسیار طولانی رو هر 2 هفته اجرا میکردم و الان نزدیک به 1 سالی داره میشه که 1 هفته در میون دوباره صبحا در خدمت شنونده عزیز هستم. البته رادیو سبا رو از زمانی که متولد شد این رادیو، یعنی قبلا به اسم رادیو فصلی بود، به محضی که شد رادیو سبا، من در این شبکه مشغول به کار شدم. با مرحوم جناب آقای فریدون ارکانی کار میکردیم، 2 نیم سبا رو داشتیم. بعدش همین جوری این برنامه ها زیاد شد در سبا، چون که با روحیه من یا با سلیقه من خیلی جور بود و دوستان عزیز تهیه کننده میدونستن این قضیه رو. برنامه ها زیاد شد تا اینکه برنامه صبح سبا که ابتدا یه برنامه‌ای بود 120 دقیقه 8 تا 10 صبح رو آنتن می‌رفت که بیشتر روی بداهه‌گویی و خلق موقعیت در آن تمرکز داشت می‌پرداخت، و بعدش هم در مدیریت جدید 90 دقیقه شد 7 تا 830 دقیقه شد و گفتگو محور شد، متن محور شد و خبر رسانی، و همچنان هم در خدمت اون شبکه فهیم هستیم.
اگر که بخوایم یکم طنز نگاه بکنیم، به یکی از دوستان میگفتم که شما میهمان ما هستین، ایشون برگشت گفتش که من نام به نام آقای غلطبر شنیدم. این از کجا اومده؟
غلطبر یه آیتم بسیار موفق در رادیو جوان بود که مالا به زعم و گفته، من نقل قول میکنم از اساتید دیگه، که به برند رادیو جوان در یک زمانی تبدیل شد. تقریبا تمام ایران، یا بهتره بگم تمام کسانی که رادیویی بودن، اون آیتم گزینه‌های روی میز رو که از رادیو جوان توی برنامه جوان ایرانی سلام پخش میشد رو شنیدن. اونم مدت‌ها رو آنتن بود و خیلی محبوب شد، خیلی گرفت و مورد اقبال و استقبال خیلی از شنونده‌ها قرار گرفت. اون مسائل سیاسی رو میگفت، اونم بداهه بود، یعنی در واقع متنش رو یا اون تیترهاش رو نویسنده و تهیه کننده محترم برنامه خانم یساقی مینوشتن. و یک شخصیت دیگه به اسم غلطبر رو من طراحی کردم که در کنار قلمبر میشست و غلطهای قلمبر رو میبرد.
خودتون دو صداه؟
بله،
کار ارزش.
البته نباید میگفتم، ولی خب من سالها هویت غلطبر رو مخفی نگه داشتم. جزو جذابیت شده بود که آقا این غلطبر کیه واقعا،
عجب.
چون خیلی دفرم میشد صدا و
شناسایی سخت بود.
بله واقعا سخت بود، ولی خب حالا دیگه خیلی وقت گذشته ازش. بله، بله خودم میگفتم.
من امروز میخوام در خصوص راه‌های حمایت از کودکان علیه خشونت گزینه بذارم روی میز. گزینه اول، ما الان نه سالها پیش مورد داشتیم مشق میدادن به ماهرچی.
ماهرچی کیه؟
ماهرچی نمیشستی تو بغل دست من میشست کلاس سوم؟
آقا من چرا بدیدم یه کلاس سوم که کنار تو میشست؟
ماهرچی بود.
آقا ماهرچی نبوده، ما الان نه سالها پیش مورد داشتیم مشق میدادن به ما، هرچی مینوشتیم تموم نمیشد.
راست میگی آفر، این مشقا تموم نمیشد. اخ یادش بخیر.
اخ یادش بخیر چیکار میکردن؟
مداد میذاشن لای انگشتمون، مداده میشکست. میگفتن این کار خشونت علیه مداده. جمعیت حمایت از نوک مداد بود، جمعیت حمایت از ما نبود. الان چی های غلط بود؟
الان چی؟
الان نوک مداد بچه میشکنه، میزنه زیر گریه، خود مداد میاد از اون بچه عذرخواهی میکنه. باباش براش مشق نویس گرفته.
چی گرفته؟
مشق نویس.
چی هست؟
یه شغله جدیدن اومده.
شغله؟
آره بابا کو، مشق نویس. تا مشق کودک دلبند میشه بنویسه. چون مشق نویسی مصداق خشونت.
بعد کیا میرن مشق بنویسن؟
خیلی از اقشار جامعه هستن. خود منم میرم به تو هم پیشنهاد میکنم. خط 10 تا میدن.
جدی میگی؟
آره، حتی تو بخوای شروع کنی صفحه 10 تا باهات شروع میکنن. میشینی مینویسی، پولتو میگیری میری دیگه. خوبه دیگه.
شما ماشاءالله کار جدی هم کم انجام ندادین در حوزه‌های مختلف، حالا بعداً بهش می‌پردازیم، اما خیلی ها شما رو با کارهای طنزتون می‌شناسن. اصلا شاید لحنتون یه جوری پر انرژی و جذابه که به کارهای طنز و کارهای پر انرژی می‌خوره. خودتون دوست دارین؟ می‌دونید چرا می‌پرسم؟ من از شما لایو دیدم چند روز پیش که پرسیده بودید که من در چه حوزه‌ای کار بکنم، و اکثرا از جمله خودم گفتیم خب مثلا طنز. با اینکه شما میگم واقعا کار جدی هم زیاد داشتین، این که با نام طنز و با عناوین طنز شما رو می‌شناسن براتون جذاب هست آیا؟
بله به شدت. من طنز رو به جرئت بهت میگم انتخاب نکردم، شاید طنز من رو
خودش اومد.
بله انتخاب کرد. این رو بر اساس مستنداتی که اتفاق افتاد عرض میکنم خدمتتون. من یه ذره اونم دوباره نقل قول میکنم، یه وقت حمله بر خود ستایی نشه، صدای پر انرژی که دارم و صدای من در رادیو خیلی برای برنامه‌های صبحگاهی معقول یا مناسب در نظر گرفته میشه یا شنیده میشه اینطوری، و این انرژیک بود کمی پتانسیلش آدمو به سمت طنز بودن میبره و این روحیه رو خودم دارم و توی کمدی هم دستی دارم. به خاطر همین ناخودآگاه این روحیه کشیده میشد و میشنیدم همیشه که مثلا برنامه‌های صبحگاهی که از شبکه‌های دیگه است، همکار دیگه است، خب انرژیک هست ولی خب شاید خیلی طنز نبودن. اما
درست.
توی حداقل بستری به اسم شبکه سبا که شبکه اصلا طنز هست، بر اساس خندیدن و خنداندن شکل گرفته، قرار گرفتم و این روحیه بیشتر شد و تا الان که در خدمت شما این.
بله، یه برهی در محوطه جریمه هم شما حضور داشتین، نقش آقایی که خیلی فوتبالی بود ولی خانمش بالعکس همیشه فوتبال دوست داشت.
بله، اون برای رادیو
ورزش و نمایش هر دو استفاده میشد.
ببین عمده برنامه‌های طنز من همین گزینه‌های روی میز بود، بعدش صبح سباست، باشگاه مشتریان در رادیو جوان، قالب‌های نمایشی در رادیو فصلی و بعد رادیو سبا به اسم دونیم سبا، مسابقه بی سابقه، یادم تو رو فراموش که یک مسابقه اصلا متن نداشت، فقط سوال بود و جریمه ها و نوع جواب دادنش هم همه آخرش دست خودم بود و اونم به شدت طنز اجرا میشد. اصلا مسابقه یادم تو رو فراموش
خیلی هم پرطرفدار
بود. بله، جزو اون مسابقه هایی بود که مثلا من نمونه هاش رو نمیگم از ما کپی گرفتم، که تو تلویزیون یا در اشل های بزرگتر پخش میشد که سوال کننده گیج میکنه به جون که کمک بکنه بله. مخاطب رو در جواب دادن یاد خودم میافتادم و میگفتم آخه کاش ما هم یه فرصتی داشتیم خوب میتونستیم اینو به عنوان کسی خودمونم کار کردیم
رو انداختیمش به نوعی.
بله.
چند تا حیوان اسمی برم، یه چهار تا کامنت میگم، بعد شما
یادم
بگید که بین این چهار تا حیوان کدامشان مغز ندارند. یک اسب دریایی، دو ستاره دریایی، سه گاو تا وقتی که گوساله است، چهار کرم.
فکر میکنم کرم باشه.
کرم مغز نداره.
کرم مغز نداره.
گوساله داره؟
گوساله نه، اینا که گفتی چهارتاشون مغز ندارن، ولی خب این یه ذره کمتره.
آها، کمتره. مطمئنی؟
نه زیاد مطمئن نیستم.
خب پس زیادم گفتی... مطمئن نباش عزیزم، چون که اشتباه گفتی ستاره دریاییه. باختی.
و شما متولد 8 بهمن 60 هستید.
بله.
چطور به سمت تئاتر کشیده شدید؟ آیا مثلا از دوره دبیرستان علاقتون به اجرا و نمایش و گویندگی مشهود بود یا نه خیلی اتفاقی اصلا جذب این جور حوزه شدید؟
ببین من همیشه تصور می‌کردم توی راهنمایی که من باید برم دیپلممو بگیرم، بعد برم دانشکده صدا و سیما و بعد برم تو سریال بازی کنم. یعنی دیدی که نسبت به هنر داشتم این بوده. من تو دوره راهنمایی می‌رفتم کلاس والیبال، مربی والیبالمون میگفت آقا تو نیا والیبال. گفتم چرا؟ گفت تو برو بازیگر شو. رفتم کشتی، گفتن آقا تو نیا کشتی، برو بازیگر شو.
آنتی ورزش بودن همه.
بله، من ورزش میکردم همیشه، شنا، فوتبال، کشتی، والیبال. من هر جا رفتم گفتن برو بازیگر شو. یه طنزی داشتم، یه ذره مخصوص خودم بود. و مثلا فکر کن توی راهنمایی پسران که همه شر و شور بودن، اون اول راهنمایی ها معمولا خیلی زور میشیدن از سوم راهنمایی ها. من
بله.
همیشه 3-4 تا بادیگارد سوم راهنمایی داشتم، فقط چون که اینا رو بخندونم و براشون چیزای طنز تعریف کنم. و از همون موقع این روحیه بود. ولی توی دبیرستان یه معلم ورزشی داشتیم که این روحیه منو دید، یه کار واسه دهی فجر آماده کردیم توی مدرسه دبیرستان. برای مدرسه دهی فجر جشنی بود، بعد این گروه تئاتر داشت، بعد این گروه تئاترش رو به من معرفی کرد و رفتم اونجا و کم کم از سال 77
تهران هم بودین دیگه.
بله، 77 ما شروع کردیم و فکر میکنم قبل از دانشگاه، من دانشگاه سال 79 رفتم، سال 78 یا همون 77 دقیق یادم نیست، نمایشنامه آخرین رسالت کار محمد جعفر حیدری فکر میکنم در سالن قشقایی در تئاتر شهر اجرا رفتیم. تو اون بروشور همه نقش داشتم، مثلا امیر سلیمانی نقش مثلا ابراهیم، فلانی نقش فلان، همه یک نقش داشتن و تهش هم خردود محمد رضا قلمبر مردم، یعنی سیاه لشکر.
ای وای،
همه یه دونه محمد رضا قلمبر مردم.
روحیه رو کم نکرد یا
نه اولین کار بود در تئاتر شهر بله. بود و هنوز که دارم این خاطره رو دارم تعریف کنم، بوی تئاتر شهر، اون سالن‌ها، اون تئاتر، اون دکور هیجان زدم میکنه. هنوز وارد تئاتر شهر هم میشم همچنان این اتفاق میفته.
و شما خب سابقه تئاتری هم دارید، کار رو
از سال 77 بله شروع شد تا سال 88 وقفه ای افتاد. خیلی در رادیو پرکار شدم، مشغول شدم، خیلی رادیو وقتمو گرفت و از سال 90-92 سر هر کار تئاتری که میرفتم نمیشد، یا مثلا تا اجرا میرفت اجرا نمیرفت، تا بازبینی میرفت بازبینی نمیشد، تا یه جایی پیش میرفت و نمیشد، تا اینکه سال 97 اردیبهشت 97 تیر 97 نه
کنم.
بازی کردم در نمایش روز 21 نوشته و کار خانم نیوشا مهرابی 97 نجا کردم. همون 97 هم در کار بهرام سروری نجات بازی کردم به اسم مردی به نام اوهه و بلا فاصله پشبندشم شوبیل رو
شوبیل
که نوشته
خودتون.
بودم بله کارگردانی کردم و بازی کردم که توی اون کار البته خب نواد دادم از حق بگذره که ایوب آقاخانی
مشاور بودن دیگه، درسته؟
دستمو گرفت، یعنی نه تنها دستمو گرفت، دستمو دستی گرفت و هم مشاور بود، هم برادر بزرگتر بود، هم کلی حال داد دیگه. خلاصه
آقا ایوب معروفن واقعا تو این حوزه.
بله.
و هر جا
بله.
ببینن امکانی هست برای کمک کردن واقعا میشه تابند. خیلی
بله.
سریع و جذاب.
بله. روحیه خاکی بودنش خیلی بله. قابل ستودنه.
خب معلم های ورزش شما بهتون میگفتن که برید سراغ بازیگری.
بله.
شاید احتمالا منظورشون مثلا کار تصویر بوده، تلویزیون و این چیزا. ولی اینکه خودتون کمتر درگیر اون فضاهایید، بیشتر رادیو هستین یا تئاتر، براتون جذابه، شما رو راضی میکنه؟ خودتون کار صدا رو بیشتر ترجیح میدین یا حتی حالا حداقل کار مثلا صحنه تئاتری رو؟
ببینید من کار صدا رو خیلی دوست دارم. یعنی کار صدا مثل هروئین میمونه. شاید نباید این مثال رو بزنم.
مثلتون خیلی جذابه. نه. شبهید اشکال نداره حالا.
واقعیتش اینه که به شدت اعتیادآوره، ولی از اون اعتیاداست که باید کمی محتاطانه باش برخورد کرد، از این نظر که یه وقت خدای نکرده درجا نزد. البته ما بسیار پیشکسوتایی داریم که فقط رادیو بودن و فقط رادیو رو انتخاب کردن و اصلا درجا نزدن. همیشه شنیدم که مرحوم احمد گنجی همیشه رادیو رو به همه مدیوم‌های دیگه ترجیح داده. مثلا سال‌های سال پیشنهادهای تلویزیونی سینمایی خیلی خوب داشته ولی اون مدیوم رو انتخاب کرده. این قابل احترامه. اما رادیو متاسفانه به چشم، یعنی حداقل واسه نسل من، به چشم یک دایو نگاه میکنن.
درسته.
که تو بیای رادیو که پرورش پیدا کنی که برسی به تلویزیون.
به
یعنی الان من به جرئت بهتون میگم 99% آدمایی که در رادیو کار میکنن به امید اینکه یک روزی از رادیو هجرت کنن برن به تلویزیون کار میکنن. تلویزیونیا سراغ گوینده های رادیو رو میگیرن به چند دلیل که توی حوصله برنامه شما نیست.
درسته.
اونا هم به این امید در رادیو کار میکنن که اون تهیه کننده ها بیان دنبالشون. این نگاه نگاه غلطیه. من میگم من همیشه یک رادیویی میمونم، با افتخار هم یک رادیویی میمونم، ولی در کنارش به مدیوم های دیگه فکر میکنم، حسرتشو نمیخورم. منم پیشنهاد تلویزیونی خیلی دارم، دو تا رو رد میکنم، یکیشو بهش فکر میکنم، یکیشو انجام میدم. یعنی معمولا پیشنهاد تلویزیونی دارم. هدف من چون که بازیگری هست امیر جان و معتقدم بهترین کاری که بلدم انجام بدم بازیگریه. خب در رادیو تلاش میکنم بیشتر کار بازیگری کنم، در تلویزیون سعی میکنم بیشتر کارهای بازی رو انتخاب بکنم و امیدوارم که یک روزی به من پیشنهاد بازیگری بشه تا مثلا حالا مجریگری، چون خودم رو یک بازیگری میدونم که داره کار اجرا میکنه و به امید اون روز.
اصلا در رادیو نمایش شما بازیاتون به شدت جذابه، چه نمایش داخلی چه خارجی.
بله.
من یه کاری میشیدم الان اسمش و عنوانش یادم نیست، کار 2-3 هفته‌ای بود، آقای پوریمان هم کارگردان بود و شما نقش به نام آقا نیما داشتید که کار موسیقی انجام میدادین. اصلا خیلی
بله
جدی
بله
بود. زندگی نامه یک فردی رو
بارون زده فکر میکنم که بر اساس یک رمان خیلی معروف هم هستش در مورد یک خانواده که
هر نوع سختی که فکر کنیم سرشون اومده.
بله. دراماتورژی و ایرانیزه کردنش کار علی مسلی بود. خیلی هم خوب کار درآورده بود و خوب بود.
جغد بارون خورده با نگاهی آزاد به فیلم نامه این زمانی که میگذرد، نوشته جوشکن ایرواک، نویسنده علی مستعلی، سردبیر ایوب آقاخانی.
دیشب وقتی اومدم زود خوابم برد، دوباره خواب مرواریدو دیدم. خوشمزه است.
میشه جونه بگمونم که مادرت باشه.
یه بخشی رو دیشب دادن، گفتن بقیهش هم آخر هفته تصویر میکنن.
اینجا خونه قانونی منه.
باشه ببینم برای چی اومدی اینجا تو؟ برای چی؟
تو هیچی نگو مادر، هیچی نگو، خودم حرفش میکنم بیرون.
پس تو خونه ای؟
باباش غلط کرده با تو.
و برای چی این کارو کرده؟
برای اینکه من همسر پدرت هستم. ولی مادرت
نمیدونم. نیما
میری بیرون؟ بابا کتک بیرونه کنم.
حالا بازی کردن در نقش یک نابینا چقدر سخته یا اصلا سخت نیست؟
چرا سخته؟ من نقش خودت رو
همین می‌خواستم اشاره کنم.
خواهش بازی کردم.
حیفه که نگم، البته به من افتخاری داده شد.
آقا نزن.
نه نه.
آقا موسیقی بده.
نه خواهش می‌کنم، اینو خیلی جالبه. به من گفتن که شما بازیگرها رو، البته که آقا محمدی عزیز لطف داشتن و دوستان دیگه که بودن، من پیشنهاد دادم یک سری بازیگرها رو. از جمله شما رو برای خودم پیشنهاد دادم.
واقعا؟
بله. من فکر می‌کردم که مثلا
گفتم چی شد آقا محمدی من سراغ من.
نه بابا. اینطور هم نیست. خوشبختانه خب ایشون 80-90% پیشنهاد رو پذیرفتن. حالا بعضی از دوستان یا درگیر کار دیگه‌ای بودن یا مثلا ایشون خب آپشن بهتری رو پیشنهاد دادن. جالب، آقای آخانی مثلا شما رو من پیشنهاد دادم پذیرفتن. من فکر می‌کردم شما سراتون بیشتر به من بخوره با توجه به شناختی که داشتم از همه
این
دوستان.
این باعث افتخار بنده.
افتخار بنده هست.
زنده باشی.
و نشد شما رو ببینم قبل از کار که شما صدای منو بشنوید.
من بعد من... از کار اومدم با سلام می‌کردم ولی داشتی صحبت می‌کردی. من خیلی دیرم بود.
داشتم آره با آقای یوب گپ می‌زدم و دوستان دیگه می‌خواستم شما صدا رو بشنوید. دارین که حالا مثلا شاید ایده بهتری اومدم دیدم شما دارید بازی میکنید ولی نقش نابینایی که مثلا از آسمان انگار به زمین اومده، یعنی لحن خیلی متفاوتو میخواستم بگم آقا رضا بابا یکی دیگه از این من نیستم.
نفهمید آقا نفهمید، ما خرابش کردیم دیگه، ولی گفتن نداره دیگه،
کار فوق العاده بود. خب شما طبیعتا منو ندیده بودین ولی برام جذاب بود جای بشینم و ببینم که یک نفر داره به جای خودم بازی میکنه، یعنی داره تلاش میکنه که نقش من رو
زنده باشی یا اینا رو بشه
سلامت باشین.
من از خود شما یاد گرفتم چالش رو تبدیل به فرصت کنم، بنابراین یه پیشنهاد دارم. باید روی فروش آنلاین تمرکز کنیم.
حتما این کارو میکنیم، اما مسئله ما که فقط بالا بردن فروش نیست.
چی کار میشه کرد؟ احسنت. حالا اینطوری که شما پیش میری به زودی قهرمان کل بچهای جهان میشی.
ممنونم امیر خان.
ببین توی هنر میگن هر کاری که ساده انجام دادی شک کن بهش.
بله.
واقعا توی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در رادیو نمایش، خب این دوستای عزیزی هم که کار میکنیم حتما تایید تایید میکنن حرف منو که واقعا کار کردن در مدیوم نمایشی رادیویی کار بسیار سختیه. کما اینکه کار کردن در رادیو کار سختیه و خیلی ساده به نظر میرسه، ولی پشت این سادگی که الان پیشکسوتای رادیویی دارن در نمایشش حالا کار میکنن برجستگی و سختی و مشقتی هست که شاید تداوم کار یا تکرار کار باعث بشه که اون سختی دیده نشه، اما به شدت کار سختیه. بازیگری رادیو اگر با تمام زیر و بمش و با تمام قواعدش قرار باشه اجرا بشه کار خیلی سختی. امیر این واقعا گفتنه شاید در حد یکی دو کلمه بگم وای خیلی سخته نباشه، یعنی باید انجام بشه و بفهمی که واقعا کار کردن در بازیگری رادیو خیلی سخته. خیلی چیزها رو باید تو در نظر بگیری، راکورد خیلی چیزها رو باید در نظر بگیری، تخیل بسیار هولناکی میخواد که تو یه جاهایی اصلا نه دو بودی چهار بودی ببینی قضیه رو
کاملا درست،
و این بردی که باید متهم در ذهن تو هک بشه، فاصله با فلان بازیگر تو صحنه ای که دارید اجراش میکنید خلقش میکنید.
شما تدریس هم دارید خودتون، میدونم که این چیزا رو تدریس هم میکنید.
من بالا بازیگری رادیو رو سعی میکنم اصلا واردش نشم، چون که یه چند تا فرمت خیلی خاص رو، چند تا نکته خیلی خاص رو که در بچه هایی که تازه شروع کردن به کار نمیبینی تو بخوای اینو شروع بکنی
تقویتشون بکنی.
آره ما الان بیشتر با بچه ها در مورد مبانی گویندگی و با این در واقع رسالت که راوی تاثیرگذاری باشیم برای زندگی خودمون بهتر باشه، پرورش روحیه آرتیستی
درست.
در واقع با بچه ها کارهای عملی و تجربی انجام میدیم.
حالا برای پایان بخش این ماجرا که بریم بخش دوم، برای من خیلی جذابه که بدونم آیا شما خودتون هم قبل از ورود به رادیو و اصلا کار حرفه‌ای حالا دانشگاه و اینها رادیویی بودید یا نه، یعنی مثلا قصه شب گوش می‌کردین نمایشای رادیویی؟
کسی هست که گوش نکرده باشه در نسل ما در اون موقع؟ نه من فکر نمی‌کنم. من خاطره هایی که از بچگی در رادیو
دهه 60 حق باشه.
ببین من در دهه 60 وقتی به دهه 60 فکر می‌کنم جنگ به خاطرم میاد و مارش‌های نظامی یادم میاد که از رادیو پخش میشد، صدای زنده یاد مهران دوستی به یادم میاد و یه آرپیچی پلاستیکی که داشتم و اینو تو خونه شلیکش میکردم با این مارشا و هیجان میداد به من این رادیو. من صدای سرکار خانم وکیلی یادم میاد، قصه هایی که میگفت و جنگلی که تو ذهن من تداعی میشد و سنجابی که از این درخت ها بالا میرفت و خرگوشی که اون پایین منتظر سنجاب بود. و من وقتی که به رادیو فکر میکنم صدای جیرجیرک به یادم میاد در قصه های شب، در اون نجواهای آرومی که یک زن و مرد با هم حرف می زدن. من این چیزها رو یادمه، ولی خودمو هیچ وقت یه رادیویی یا یک رادیو باز یا کسی که خیلی رادیو گوش میکرد به صورت مداوم نمیدیدم. ولی
درست.
رادیو نقش خیلی زیادی در روحیه من، در اشتیاق من برای کار کردن بهش داره.
حالا با توجه به اینکه خودتون هم در طنز خیلی دستی بر آتش دارید، آیا درگیر برنامه‌ای مثل صبح جمعه با شما، جمعه ایرانی، عصرانه هم بودین؟
بله بله بله، یادمه که در واقع برنامه صبح جمعه با شما رو ببین هنوز جمعه صبح واسم خیلی دلنشینه، یعنی اصلا جمعه صبح یه طرف، همه یه هفته یه طرف. یکی از قسمت‌هایی که هنوز جمعه صبح برام دلنشینه صبح جمعه با شماست.
آقای ملون گوش می‌کردین؟
بله بله، من یادم پدربزرگم خدا بیامرز یه پسرخاله‌ای داشت به اسم آقا مصطفی، اونم خدا بیامرز که این تاکسی داشت. نمیدونم چرا اینقدر، ببین من مثلا متولد 60م، شاید این مال 65 66 باشه، نمیدونم، که بچگیام اون تاکسی نارنجی رنگ، اون ضبط رادیو که فقط رادیو میگرفت، دکمه های مکانیکی داشت، 1 2 3 4 مشکی ها رو یادمه که روش صبح جمعه با شما پخش میشد، که من فکر میکردم صدا داره از همون رادیوه میاد.
عجب.
نه از باندا. ببین چقدر برگشتم که اصلا رخنه کرده بود در ما.
در منزل شما، یا چون یعنی جایی خوندم که شما 3 فرزند شما بودین و 2 نفر دیگه، 2 فرزند بله. دیگر
خواهرم، بعد برادرم.
آیا اونها هم این علاقه رو با شما به اشتراک میذاشتن؟ یعنی بین شماها مشترک بود یا شما بیشتر مشتری اینجور؟
با خواهر برادرم بیشتر خاطرت، نه دیدن تلویزیون گدمه. با داداشم که کوچیک‌تر، متر 67 که دیگه خیلی باهاش تلویزیون و کارتون اینا یادم، ولی با خواهرم هم نه، خیلی یادم نمیاد که با هم اشتراک رادیویی داشته باشیم.
دیگه انگار اواخر 60 و 70 که میرسیم، خب بله. طبیعتاً رادیو بله. نقش کمرنگ‌تری رو بله بله. در خاطرات بچه‌های اون
بله
زمان.
بله، من سال 79 میخوام یه چیزی بگم. 1379 کتاب صوتی بود به نظرت؟
اگرم بوده باشه خیلی محجور و خیلی کم.
من داستان‌های امیل زولا رو می‌ذاشتم، کامپیوتر داشتم، با اسپیکر موزیک میذاشتم، داستانو میخوندم، موزیکو میبردم بالا، میوردم پایین، داستانو میخوندم، میوردم پایین.
خود جوش این یعنی کارو
آره
بودید
سال اول دانشگاه. آره از این کارا خیلی میگم، تیتراژ میدادم واسه خودم، مثلا میگفتم فلان، بعد موزیکو میبردم بالا، بعد میوردم
بدون اینکه دوره دیده آره. باشی جایی یا اصلا آشنا باشی با
امیل زولا، بعد دوره رفتم بالا موسیقی.
نه دوره دیده بودید، نه آموزشی و
دانشگاه بود دیگه،
با شنیده هاتون هم شک گرفته بود و
بله.
اگر اجازه بدید ما به شما یک استراحتی بدیم،
زنده بشیم
و دوستانم بخش دیگر رو بشنم و برمیگردیم با بخش بعدی که شما در اون حضور دارید و با هم گپ رو ادامه میدیم.
قربون شما، متشکرم. همچنان با ایدانه سوینا همراه ما باشین.
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم گپ جذابمون با آقا رضا قلمبر عزیز با شما هستیم، اون هم در برنامه ایدانه سوینا. آقا رضا، برای ما پادکست رو در یک جمله تعریف کنید. حالا چون شمایی در 2 جمله بهتون تخفیف هم میدیم.
خیلی ممنونم واقعا. پادکست بسته شنیداری که با موزیک شروع شود، کلام، و بعد با موزیک دوباره تموم بشه.
خب حالا با این تعریف که خیلی شبیه برنامه رادیوییه، آیا یک برنامه رادیویی میتونه کلن پادکست باشه؟
نه، پادکست میشه گفتش که مجموع چند تا پادکست میتونن یک برنامه رادیویی خیلی طولانی بشن. از چه نظر؟ ببینید، رادیو خیلی شبیه یک مجله شنیداریه، ولی پادکست غالبا در مورد یک موضوعی صحبت میکنه و تموم میشه میره. ببینید، اگر ما این وایسایی که واسه همدیگه میفرستیم، شما دستتون میذارید روی میکروفون، هولد میکنید و یک صدای بله تو واتساپ یا پیامگیرهای دیگه میفرستین، اگر یکی پیدا شه که یعنی یه پادگیری پیدا شه، حالا ببین من این حرفو در 28 اسفند 1400 زدم که این بسازنش دیگه خودت آره ببین من کیم، حالا
کی ایداشو برمی‌داره.
بیان یه کاری بکن که شما دستتو روی میکروفون هولد کنی و یک وش موسیقی پخش بشه، مثلا دینگ، سلام من امروز نرسیدم، فردا میام، دینگ، این بره یه چیز احمقانه‌ای به همین شکلی که من اجراش کردم، اینه میشه در قالب یک پادکست مثلا ارائه داد. رادیو یک مجله صوتیه که در مورد مسائل مختلفی میتونه حرف بزنه، ولی پادکست قالبش اینه که در مورد یک موضوع رو میگیره و در موردش با حرف میزنه. تعاملی در پادکست وجود نداره، ولی این تعامل در رادیو وجود داره. داره. از قدیم مثلا میگفتن نامه بنویسین واسه ما، بعد پیامک بزنید، بعد تلفن بزنید، بعد الان اصلا بیاین رو خط زنده حرف بزنید، پاشین بیاین سر برنامه ما رو در اینستاگراممون دنبال کنید، عکس بفرستین دیگه. ببین هی داره تعامل بیشتر میشه. ولی پادکست ماهیتش رو من دارم عرض میکنم امیر جان، اینکه ماهیتش این شکلیه. حالا آیا همیشه این قواعد، این قوانین رعایت میشه؟ خیر. مثل چی میمونه؟ مثلا تلویزیون میمونه، مثل سینما میمونه. قاعده ماهیت سینما اینی که شما بری سینما بشین روی صندلی فیلم ببینی، بشین روی صندلی تلویزیون ببینی، ولی در زندگی عادی این کار نمیکنی. رو کامپیوتر میبینی، اسپیس رو میزنی، میری یه کار دیگه میکنی، بعد میگردی بقیه فیلمو میبینی، قطع میکنی، فردا میای بقیه فیلمو میبینی. ماهیتش این شکلی نیست، ولی در اینطوری هم استفاده میشه دیگه.
حالا من چرا این سوال از شما پرسیدم؟ چون شما خودتون در تولید پادکست های مختلف، در طراحیشون و به نوعی حتی پشت صحنه کارگردانیشون هم نقش دارید. میخواد بهشون اشاره کنیم که شنوندگان ما هم بدونن، مثلا برن بشنون.
ببین قصه پادکست های من از اینجا شروع شد که بچه‌ها، یعنی دانشجوها و هنرجوها خیلی لطف دارن که کلاس ها با من همچنان ادامه پیدا بکنه. منم باهاشون اتمام حجت میکردم که آقا کلاس نهایت 6 جلسه است، نه 7 تا، بعد دیگه تموم میشه. بعد اینم گفتم وای حالا ما رو ول نکنید و ما دوباره الان مثلا میشینیم خونه کار نمیکنیم. گفتم خب تولید داشته باشین، اگه تولید نداشته باشین که به درد نمیخوره. اومدن مثلا جوین میشدن، کلونی میشدن، 2 نفر، 3 نفر، 1 نفر، 4 نفر، 5 نفر، تبدیل میشدن به یک گروه که میومدن از من طراحی پادکست میخواستن. من بالا سر کار وای میسادم و پادکست های مختلفی رو عرضه کردیم. اونم شرط و شروطی داره، به شرط ها و شروط ها. شروع کردن ناامید نشن، باید طولانی مدت باشه،
راحت هم نبوده باشه.
نه اصلا پوستشون کنده شده امیر، اینو واقعا این دونه دونه شون میتونم بیارم اینجا بگم که
شهادت بدن خودشون
که این اتفاق افتاده. یکیش رادیو بی منه، رادیو بی من که پادکست های نمایشی طنز روانشناسی، من خیلی به روانشناسی علاقه دارم. یکی دیگه‌اش رادیو نوش هست، به فواید نوشیدنی های مختلف، ما 1200 فقط نوشیدنی ایرانی داریم. یکیش رادیو موجز بوک، یک کتاب رو معرفی میکنه، خلاصه‌شو میگه، یه تیکه‌هاشو میخونه، نویسنده رو معرفی میکنه و یه نقد و تحلیلی هم روش میره. و من همیشه دیدی بعضی میگن من تای جیبم همیشه یه چند تا نخوچی کیش میش دارم. من همیشه تای ذهنم یکی دو تا پک آماده پادکست دارم، یعنی طراحی پادکست تو ذهنم هست که یه روزی ایشالا اون رو پکاشو باز کنیم.
به به. و حتی خودتون اجرا کنید، چون این گپ زده
خیلی بهش فکر کردم، خیلی بهش فکر کردم که یک پادکستی خودم شروع بکنم، ولی خیلی وسواس دارم سر این قضیه و عرضم به خدمتت که باید فرصت کنم که مداوم درستش کنم دیگه، باید مداوم بهش برسم و ترجمه‌ام الان کارهایی که متقبل شدم رو بیشتر بهشون برسم
تا اجرای منظم پادکست.
بله، ولی قطعا یه روزی به من اگه سوپر استار این مملکتم بشم، ان شاءالله که میشم، در سینما یه دست تصویر منظورم بود، ساخت پادکست به نظر من چیز بسیار بسیار درخشانیه. یعنی اصلا ببین یه زمانی من رفتم رادیو، توی یه مرحله قرار گرفتم که باید یا دو تا راه داشتم، یا بعد میرفتم رادیو تهران یا بعد میرفتم رادیو جوان.
درست.
الان تو فکر میکنی یه نفر، یه پسری، یه دختری 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله تفاوتی نمیکنه، وقتی قواعد روایت تاثیرگذار رو یاد گرفت، کار کرد، خوب هدایت شد، بعد خواست کار بکنه، چند تا رسانه میتونه داشته باشه؟ به جرئت بهت میگم که هر آدم میتونه یه رسانه داشته باشه.
یعنی به الان تعداد
بله. الان ببین گوشی های ما استدیو ان، میکروفون های مختلف، اپ های مختلف برای
تولید و عرضه محتوا.
بله، حالا درسته این فضای این استدیوی فوق حرفه‌ای رو ممکنه نداشته باشه و یه پوان منفی حساب میشه، ولی واقعا کارو راحت کرده. فقط مشکل اینجاست که دیگه الان همه میسازن و بد میسازن، نظارتی روی این ساختن نمیشه، نظارتی روی گفتن و روایت کردن نمیشه، یعنی نظارتی روی، بذار من خلاصش بهت بگم، نظارتی روی تبدیل ادبیات کتبی به ادبیات شفاهی نمیشه، هیچ نظارتی نداره و برنامه میسازه، بعضیش با اقبال عمومی روبرو میشه، بعضیاش هم با سر زمین میخورن و فقط مایوس‌تر ناامیدتر میشن. الان شما اگر مثلا همین اپ کست باکس رو باز کنی، میبینی مثلا 1000 تا رادیوی فارسی داریم، فارسی زبان داریم، 200 تاش فعال، 700 تاش معلومه دیگه کار نکردن،
تعطیل شدن
چون ناامید شدن. من به بچه‌ها اجازه ناامیدی رو نمیدم.
ناامید بشن چیکار میکنید باشون؟
هیچی، نفرینشون میکنم. شوخی میکنم ولی ناراحت میشم، یعنی اذیت میشم. ببین برای من از یه تایمی ضرر مالی بود، خب بحث بیزینسش رو بخوام بکنم. الان به اون ضرر مالی نرسیدم. انتفاع درستی ندارم، ولی بیشتر فکرم روی تخفیف دادن بهشون، کار بیشتری انجام بدن، با کیفیت تر انجام بدن. مثلا من برای رفتن هام دیگه پول نمیگیرم، مثلا کلاس خصوصی نیست که، ولی میبینم خوب نیستن میرم میگم تمرین کن دوباره میام. خودم از زن، بچه، وقت، استراحت، همه چیز میزنم، میرم میبینم نمیشه، میگم ببین تمرین کن دوباره میام. باید با این سختی من هر دو طرف سختی ها رو بکشم به نظر من تا
کار خوبی ارزش بشه.
من آرزوم اینه که یه روز یه اپی داشته باشم، به داهه و طنز میگم، مثلا اپ قلم، خب، و توش مثلا ان تا پادکست مختلف هست که در زمینه‌های مختلف تو میتونی بهش مرمی، مثل یه گلدونای هست که تو داری اینا رو در واقع پرورش میدی، یکی کوچیک یکی بزرگ، هر کدوم با یه خاصیت، بعد یه پانسیو بگیری که اینا رو بذاری اون تو. من الان دارم این گلدونا رو میکارم، پرورش میدم و امیدوارم یه روزی به اون بستری هم که برسیم بسازم که همه رو بزنم یه جا.
کلن کار پادکست بدون اسپانسر هم سخته ها، نیست؟ یعنی به هر حال پیش بردنش نباید خیلی ساده باشه در دراز مدت حداقل.
اگر برسی، ببین یه بار یکی ماست میریخت تو دریا، گفتن چیکار میکنم؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت خب نمیشه که. میگه نمیشه، اما اگه بشه چی میشه؟ الان خیلی با این نگاه میرن که بسازن که اسپانسر بگیرن، نگاه غلطیه. من اینو به اون کسایی که اگه دارن میشتون و میخوان این کارو بکنن میگم، ببین اگر تو تصور میکنی شنونده عزیزم، دوست گرامی، که من رادیو بزنم، پادکست بسازم که اسپانسر بگیرم، نمیگیری. چون میدونی چرا امیر؟ چون توی این نگاه یک باگ بسیار بزرگی است. میگه من میسازم منتظره که بیاد اسپانسر بگه آقا آدار خدا بیا من اسپانسر تو بشم. رویایی فکر میکنه به این قضیه. اولا که باید خیلی سخت کار بکنی، بسازی، هر جوری هر کسی بسازه، یه 5-6 قسمت اولش رو تو گارد ریل، تو در دیواری، بعد بشینی باگاتو پیدا کنی، نقطه ضعفاتو پیدا کنی، رونا کار بکنی، درستش بکنی، تمرین کنی، ضبط کنی، بذاری، بارگذاری کنی و بعد کفش آهنی بپوشی، بری خودتو ارائه بدی،
عرضه کنی
کارتو ارائه بدی، بگی آقا من اینا رو دارم میسازم، بعد خودتو پرزنت کنی. ولی اینکه من بسازم که یکی بیاد، نه، فکر نمی‌کنم بابای آدم هم بیاد مثلا واسه کار آدم، چون ساده و سهل در نظر میگیریش.
خیلی
وقتی ساده و سهل در نظر میگیری، امکان نداره ساخته بشه. من با بچه‌ها تی میکنم، گفتم ببین یه هدف داریم برای شروع. هدفمون اینه که مثلا بعد از یک سال این دقیقه، این هزار دقیقه تو سابقه اجرا داری. استاد اسپانسر، گفتم اگر دوست داشتین برید دنبالش، آره خیلی چیز جذابیه، همش هم مال خودتون. خیلی‌ها هستن که مثلا پیشنهاد اپلیکات میدن به من، میگم این هست، اون هست، این هست، شنیداری هم هست. رادیو، آقا رادیو چیه؟ کی رادیو گوش میکنه؟ ببین هنوز نگاه همینه. ببین یکیشون دقیقاً همینو گفت، دقیقاً این جمله رو گفت، من هنوز فکر میکنم رادیو یه چیزی سر تاقچه دکوری میذارن. یعنی نگاهش به پادکست، یه دونه از این رادیو زغالیا هستش قدیمی ها، اونه.
یعنی با تعریف جدید رادیو که میتونه اپ رو گوشی باشه، اصلا شما شبکه‌های خارجی رادیو اپلیکیشن دارن دانلود میکنید، میتونید برنامه
الان خیلی معتاد به پادکست داریم. اصلا فقط دوست داره یه چیزی بشنوه، یکی حرف بزنه باهاشون.
کار تیمی هم هست شاید، مثلا یه نفر هم ادیتش هم تولیدش، انگیزه دادن به یه نفر هم سخته.
صدای خودتو اذیت میکنه تو کار تک نفره.
درسته،
مثلا یه میشه آخه که چی، آخه یعنی همش همینطوری میشه.
ولی اصلا تدوین داره موسیقی، بله. یعنی اینا شاید به طلب
ببین نگاه نکن خودتون به رادیو سوینا، رادیو سوینا یک قوله، یه چیز پرفکته، خواهش میکنم واقعیتو میگم، یه تیمه، همه چیزش حرفه‌ایه، همه کاری که میکنه حرفه‌ایه. حالا تو فکر کن سوینا یه نفر باشه،
خیلی سخت
اصلا هولناک میشه، از سختی میگذره.
حالا ما میخوایم نقبی بزنیم به حوزه‌های مرتبط. ماشاءالله شما یک هنرمند چند وجهی هستید، نوشتن کتاب برای کودکان.
عرضم به خدمتت که یکی از دوستای من یک سایتی رو راه اندازی کرد به اسم لیبرنو، بعد گفت چه کارایی میتونی بکنیم و کتاب صوتی اینا. گفتم که دوست عزیزم، من دوباره تو جیبم یه چیزی داره بردم. گفتم که کتابو که خیلی راحت میشه صوتی کرد، درسته؟ من خودم امیر واقعیتش اینه که 100% موافق صوتی کردن کتاب نیستم، به چند تا دلیل.
چه خوب اگه بگی.
یکیش اینه که کتاب کتابه و رادیو رادیوه، بعد خیلی تبدیل بشه به هم و فقط صدا نیست که اینو تبدیل میکنه، یعنی فقط از طریق صدا نمیتونیم ما کتبی رو به شفاهی تبدیلش کنیم. من مثلا یه اعتقاداتی دارم، میگم که آقا کتاب رو وقتی یه نفر میشینه میخونه، برای خودش داره میخونه، اون کلام اما تو ذهنش رمزگشایی اول میشه. ما به یه رمزگشایی دوم نیاز داریم که فراتر از عین خود کتاب رو خوندنه. خب و بیشتر حالا کارفرماها، تایید کننده ها، انتشاراتی ها اصرار دارن نه، باید عیناً عین خودش خونده. من فکر میکنم این یه ذره شکسته بشه، در حد اصلا تعریف کردن برسه و یک مقدار این رو در واقع شنیداری ترش کنیم. حالا این
آقا شما خیلی کتابم خوندین.
آره بالاخره آقا ما یه جا پروژه میگیریم، میگه آقا من اینطوری میخوام، میگم اوکی. این دوست من گفتش خب پس چیکار کنیم؟ گفتم بیان کتاب قصه هایی رو بنویسیم که واسه صوتی اجرا شدن تهیه شدن، نوشته شدن، یعنی در واقع شنیداری نوشته.
مداد رنگی با هم حرف بزنن،
مداد رنگی ها با هم حرف بزنند. قصه مثلا دیو سپید رو تعریفش کردیم که رستم میره به جنگش، اینا رو کتبش رو حالا نمیدونم کجا دارم، ولی مثلا مکتوبش دقیقا مشخص بود، اصلا دوست داشتی بخونیش، میدونی اذیتت میکرد خوندنش، ولی وقتی که میخوندیمش واسه یه اجرا، واسه صدا میخوندیمش، تازه برجسته میشد. یه روز رستم که تو جنگل زیر سایه یه درخت نشسته بود و مثل الان که تو چشماتو بستی اونم چشماشو بسته بود، باد خنکی به صورتش میخورد و با خیال آسوده چرت میزد که یهو سر و صدا و جیغ و فریاد زیادی از بیرون جنگل شنید. تو هم الان داری میشنویشون، گوش کن. رستم چشماشو باز کرد و بلند شد، با دقت به صداها گوش میداد، ببینه از کجا و از کدوم ور مردم دارن داد و فریاد میکنند. یه نگاه به چپ کرد، یه نگاه به راست و فهمید که صدا از سمت دهکدهشون میاد، جایی که رستم اونجا خونه داشت و کنار آدمای دیگه زندگی میکرد. رستم با عجله دوید به سمت دهکده. میدونی مثل خط و خطوطی که برای عکس سه‌بعدی که تو روزنامه ها مجله ها میذاشن، خودش کلن دیده نمیشد، نامفهوم بود، ولی وقتی که مثلا میرفتی زوم میشدی روش میادی عقب، یه تصویر خیلی واضحی میدیدیم. خب اینم قضیهش همینه. این نوشتن این داستان ها بر این اساس بود که داستان های نوشته بشه که ماهیتش برای اجرا باشه، یعنی اصلا افکتیو نوشته بشن، اصلا کلا صدا نمیکنن واسه کتاب صوتی. نمیدونم چرا،
آخه خیلی جذابه.
کافورپوش عالی عطایی رو خیلی دوست داشتم خوندم،
کتاب خوبیه.
بله،
کافورپوش عالی عطایی، راوی محمد رضا قلمبر. تابستان و بهاری که رفته بود، آبجی گم شده. به همین سادگی. خبری از خواهر مهربان، زیبا و مهتابیم نیست. همه جا را گشتم ولی مأیوس نمی شوم. آدمی زاد که یک هو غیبش نمی زند، آن هم بی هیچ نشانی. پیدایش خواهم کرد.
در ایران صدا هم دیدار به قیامت،
کتاب خورشید نیز طلوع میکنه.
بله بله، اونم خوندم،
خیلی فوق العاده. به نظر من، نظر شخصی من میگم،
بله، همینگوی هم خوندم. بله.
و یه سری کتاب هم دارید که با دوستان دیگه مشترک خواندید، یعنی چندین نفر.
با خانم فلاحی یه دونه خوندم،
پاریس از دور نمایان شد رو، چند صدایی اون هم.
بله بله بله، ولی خودم دوست دارم که مردی به نام اوور رو بخونم، اجراش کنم اون شکلی که خودم دوست دارم. مثلا این اواخر یه کتاب خوندم، خاطرات یک آدمکش، مال یه نویسنده کره جنوبیه. تک تک آثار استیون کینگ
میتونه خوانده بشه.
1922 رو خیلی دوست داشتم که بخونمش. عروجشو خیلی دوست داشتم. استیون کینگ رمان کوچیکی هم هست، خیلی کم حجمه. عروجو فکر کنم هنوز نشدیدم کسی کار کرده باشه. خیلی کوتاه، رمان 100 صفحه است فکر می‌کنم.
حالا آیا فیلم کمتر. توضیح دارم شنیدین تا حالا؟
بله، توی رادیو نمایش این اتفاق میفته.
از سوینا نشدید احتمالاً؟
نه هنوز.
دوست دارید فیلمی رو توضیح دار کنید یا در توضیح دار شدنش دخیل باشید؟ براتون جذاب هست یا نه؟
بله، سریال اوزارک رو دوست داشتم، دوست دارم بگم، چون مردش رو خیلی دوست دارم. توی فیلم ها این اواخر فیلمی که دیدم خیلی دوست داشتم، فیلم ریدنی اسکات بود، The Last Duel. آخرین دوئل، اونم خیلی فیلم خوبی بود. مسیر سبز
فیلم الهام بخش و زیبایی هم هست.
پال فیکشن خیلی دوست دارم. من چند تا فیلم خیلی مرور میکنم تو زندگی، یکیش ترمیناتور 2، اصلا کلا ترمیناتور ها، ماتریکس، اینسپشن و پال فیکشن.
حالا میخوام یه کار فانتزی با شما انجام بدیم
جان.
برای ما یه جمله بسازین، این چند تا واژه در اون جمله به کار بره. رادیو، کرونا، نوروز، قلمبر. فقط یه جمله.
رادیو، کرونا،
نوروز، قلمبر.
نوروز، قلمبر. کرونا در نوروز، قلمبر در رادیو را هدف گرفت.
ای وای، چرا تراژیک می‌خواد بیشتر
خودت خواستی. آها، طنز باشه.
نه نه، اشکال نداره، اینم بالاخره جمله خوبیه.
قلمبر در نوروز با رادیو زد تو سر کرونا.
اینم جالبه، اینم جالبه. کلا شوخی کردن با کرونا که این چند سال اخیر بخش بزرگی از زندگی خیلی ها رو تاثیر داشته روش، کار سختیه دیگه، نیست؟
بله
شما.
بله. امیدوارم فقط دیگه فروکش کنه و از بین بره. از بین که بره، تازه بعد ما شروع کنیم به ساختن بیماری‌های جدید و بعد از بین بردن اون بیماری جدید، وسواس، ترس، ترس از همدیگه، و در کنارش امیدوارم بره و بعدش یک سری عادات‌های خوب بهداشتی که مونده الان رومون همچنان بمونه.
در کار شما همینه که دو سال تاثیرگذار بوده کرونا؟
بیشتر شد کار من.
بیشتر شد.
فقط تئاتر رو متاسفانه تحت شعاع قرار داد و یکی از کارهای من که قرار بود اجرا بره نشد در تئاتر.
الان که خود برگشت شرایط و کار شما هم ممکنه به زودی دوباره.
اون تایید کننده نیست آخه دیگه. باید دنبال تایید کننده دیگه.
آقا رضا، با جنب. این بحث‌های جذابی که با هم داشتیم میرسیم به موضوع یادگاری برنامه که به رسم سوینا گپ‌ها وارد ایدانه سوینا شده. ما می‌خوایم هم در مورد کتابی توضیح به ما بدین، هم اون بخش انتخابیش رو برامون بخونید.
کتاب که خیلی ممنونم اول بابت هدیه‌تون، سپاسگزارم. من از رادیوی عزیز سوینا، از امیرجان، یه کتابی گرفتم الان، یک نمایشنامه به اسم مشنگ‌ها، نوشته نیل سایمون، که اصلا نیل سایمون نگم برات دیگه.
بله.
اصلا انگار قشنگ منو میشناسن رفتن این کتاب رو و این نمایشنامه رو.
نه شما هر جا میری طنزم میاد دیگه، کار فکاهی و جذابیه.
اگه اجازه بدید همین قسمت اولش رو براتون به عنوان یادگاری.
بله، با افتخار شنونده هستیم.
خواهش میکنم. پرده یکم، صحنه یک، کلینچکوف، روستای دورافتاده‌ای در اوکراین، حدود سال 1890. لئون تقریباً 30 ساله با چمدان کهنه و فرسوده‌ای در دست و چند کتاب که به یکدیگر بسته شده‌اند، روی پل کوچک میدان شهر ظاهر می‌شود. نگاهی به دور و بر می اندازد، به نظر می رسد راضی و خوشنود است. رو می کند به تماشاگران. لئون: کلینچکوف، دوستش دارم. دقیقا همونیه که تصور می کردم. روستای آروم، دوست داشتنی و نه چندان بزرگ. بهترین جا برای شروع کار یه معلم مدرسه. خب راستشو بخواین یه دو سالی توی یه مدرسه آمادگی مسکو به بچه های کوچولو الفا و اعداد رو یاد دادم، ولی این یکی اولین کار واقعی و حرفه من به عنوان معلم تمام وقت مدرسه به حساب میاد. من اصلا حتی اسم کلینچکوف رو تا حالا اصلا نشنیده بودم، تا اینکه اون آگهی دکتر زیبورتسکی رو توی نشریه دانشکده دیدم. گرچه محل این شغل یه روستای دور افتاده ی اوکراینی بود، با اشتیاق قبولش کردم. ولی از شما چه پنهون، قلبم از شدت هیجان داره از جا در میاد. من عاشق تدریسم. زبان یونانی و لاتین و نجوم و ادبیات کلاسیک، حتی از فکرشم موهای تنم سیخ میشه. لئون نگاهی به اطراف میاندازد. این دوروبرم که کسی نمیبینم. خب شاید یکم زود رسیدم. من از اون آدم های پرشور و شوقم که کله سر پا میشن و کارشون رو شروع میکنه. امروز روز خیلی 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 فرخنده تو زندگی من. از بیرون صحنه صدای شیپوری شنیده می شود. معذرت می خواهم. استنیسکی چوپان با شیپور شاخی شکل و چوب دستیش وارد می شود. استنیسکی: النا لبیدوف واروشکا اولگا کجایی؟ لئون:
صبح بخیر.
استنیسکی:
صبح بخیر. تو را که می اومدین یه دو جین گوسفند ندیدین؟
لئون:
دو جین گوسفند؟
استنیسکی:
آره، 14 تا بودن.
به گشتن ادامه میدن. لئون:
نه متاسفانه. استنیسکی: خب اگه دیدی چون میشه یه پیغامی بهشون بدین؟
لئون:
پیغام برای گوسفندا؟
استنیسکی:
آره، بهشون بگید چوپون داره دنبالشون میگرده، اونا بهتون بگن کجان تا من برم بیارمشون. خیلی ممنون.
راه میفتد که برود. لئون:
سب کنید. معذرت میخوام، ممکنه لطفا بگین اسمتون چیه؟
استنیسکی میستد.
اس تنسکی.
آقا سپاسگزارم.
یه ذره زیاد رفتم.
عالی، نه فوق‌العاده بود. ولی من واقعا دلم نمیاد بگم که همینجا نگاش داریم، انقدر خوب بود. رها می‌کردیم تا آخرش رفته بودیم و واقعا فوق‌العاده شد.
زنده بشید.
به امید اون روز که شما این رو بتونید در قالب یک تئاتر خودتون به عنوان کارگردان
ان شاءالله
روی صحنه ببرید و ما هم بیایم همگی ببینن و لذت ببرن.
زنده باشین. خیلی ممنونم ازتون. من سال نو رو یک بار دیگه خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو سوینا، همه دستندرکارانش تبریک میگم، همه اون کسانی که در سال 1400 همکاری داشتن با رادیوی فهیم و عزیز سوینا، شاید آخرینش من باشم در
افتخار
1400 ماست. خواهش میکنم که مفتخر بودم قبل از اینکه درهای 1400 بسته بشه توی قطار رادیو سوینا قرار بگیرم و امیدوارم که در سال 1401 بیشتر ببینمتون، کار بکنیم و سالی پر از خیر و برکت، سلامتی، بدون کرونا، جام جهانی خیلی دلچسب، بهار خیلی زیبا، تابستون خیلی خنک و گرم و پاییز خیلی عاشقانه‌ای رو و زمستان سرتر از زمستان 1400
پربارش
آرزو
کم آلودگی
ایشالله.
و ما از شما ممنونیم که اینقدر خوب و سریع شما پذیرفتین، زمان گذاشتین، اومدین برای ضبط این برنامه. واقعا قابل تقدیره حضورت.
زنده باشی. متشکرم. من
امید بخش برای همکاری های آتی ما
ان شاء الله. باعث افتخاره. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. اگه حرفی، هر حدیثی، چیزی هست در خدمتتون.
اگه شما نکته‌ای ندارید من شما رو به خداوند میسپارم.
متشکرم ازتون و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خواهش می‌کنم. ایام به کامتون باشه.
خدا نگهدارتون.